بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اولا همه ما در آیات کریمه قرآن دیده ایم و چنین آیاتی مورد دقت ما حتما تا حالا قرار گرفته که خداوند متعال با کافران خیلی سخت برخورد میکنن. دستور جهاد و قتال با آنان را مکرر در قرآن کریم صادر فرمودن. حتی به پیامبر گرامی اسلام هم میفرماید وغلظ علیهم، تو هم با اونها سخت بگیر. و نمونه های فراوانی در آیات قرآن هست که خداوند متعال علت بدی کافران رو بیان می فرماید. من خلاصه عرض بکنم تا به بحث خودمون برسیم. یکی از این دلائل این است که کسی که کفر می ورزه انتخاب یک مسلک و یک اندیشه در کنار اندیشه ها و دیدگاه های دیگه نداره، بلکه علت کفرش این است که روح پلیدی داره. این روح پلید لطافت ها و نورانیت ها رو نمیتونه درک کنه، کافر میشه. در سوره این که مزین است به نام پیامبر گرامی اسلام، خداوند متعال میفرماید چرا دمر الله علیهم، چرا خدا اینها رو زیر و رو میکنه و نابود میکنه، تعسن لهم، چرا باید مرگ بر اینان باشه. در همون سوره است که تعسن لهم میفرماید، تعسن یعنی مرگ و نیستی و نابودی بر کافران باد. این مرگ بر آمریکایی که گفته میشه به عنوان سردمدار کفر ریشه قرآنی داره. یه وقت فکر نکنید سلیقه جمعی از مؤمنین انقلابی بوده که مرگ بر آمریکا بگن. در قرآن کریم هم هست، کما اینکه در قرآن کریم جاهایی لعن هم هست که حالا بماند. اونجا در اون سوره کریمه میفرماید دالکه به انهم کرهوا ما انزل الله، چرا اینا اینقدر بدن و خداوند متعال با اینها با غضب برخورد میکنه؟ چون اینها کراهت دارن از ما انزل الله، خدای لطیف و سخنان لطیف پروردگار به دل اینها نه تنها نمی نشینه، بلکه به تعبیر دیگری در قرآن کریم مشمئز میشن وقتی نام خدا رو میشنون. وقت امام صادق علیه السلام در جایی در روایت مفصلی میفرماید چرا ایمان واجب شد، چرا ایمان لازمه. یکی از دلایل عمده‌ای که اونجا ذکر میفرماید اینه، میفرماید اگر کسی ایمان نداشته باشه هیچ قید محکمی در زندگیش نخواهد بود. چنین انسانی راحت به حدود دیگران و حقوق اطرافیان تجاوز خواهد کرد، اون وقت زندگی محل آسایش و رشد نخواهد بود. اونجا در واقع امام صادق علیه السلام کفر رو با تجاوزگری قرین می‌دانند، با سبوعیت و وحشیگری قرین می‌دانند. خب این یکی از دلایلی که اجمالاً من ذکر کردم که وقتی کسی کرهو ما انزل الله، بدش بیاد از ما انزل الله، معلوم میشه چه روح پلیدی داره که این کراهت رو نسبت به آیات لطیف قرآن داره. اینه که کافر میشه. برای اینه که باید با کافر واقعا سخت برخورد کرد. البته اینجا یه حاشیه بزنم و اونم این که بعضی از کافران هستن عوامن، ما با اونا کاری نداریم، اونا جهل دارن، جاهل غیر مقصر هستن، معمولا اکثرا اینطوری هست، مقصر نیستن. حالا باید انشالله نجات پیدا بکنن از دست تواقیت تا این کافرها هم همه مؤمن بشن. ولی بحث وقتی سر کافران میرسه، کافران عنود، کافران لجوج، ائمه کفر، کسانی که از سر پلیدی روح نپسندیده ان آیات خدا را، بحث سر اونهاست. معمولا الان مصادیقش رو بخواید پیدا بکنید میتونید در سران کفر و استکبار ببینید. خب الان هم برای همه مردم آشکار شده که سران کفر چقدر سبوعیت دارن، چقدر وحشیگری دارن. انصافا این سیاستمداران شیک پوش اروپایی چقدر انسانهای وحشی هستن. هر کسی به وحشیگری و بیرحمی اینها توجه پیدا نکنه یقینا انسان نادانیست. شما دیدید، من نمیخوام نمونه برای شما مثال بزنم، مثلا مردم لیبی حرکتی کردن علیه دیکتاتورشون، اینها میومدن بمباران میکردن هر دو طرف رو، تأسیسات اساسی لیبی رو نابود کردن. برای چی؟ برای اینکه دست دولت بعدی افتاد، دولت بعدی یک ذره دارایی نداشته باشه و باز به خاطر آباد کردن کشورشون اینها گدایی در خانه قبر رو ادامه بدن و نفوذهایی که میکنن اصلا از قتل و کشتار و اینها هیچ ابایی ندارن. سیاستمداران پلید اروپایی که از احزاب صهیونیستی نشأت گرفتند و آبشخورشون اونجاست و از خاستگاهشون اونجاست، اینها خیلی انسانهای بیرحمی هستن. واقعا انسان باید احمق باشه که این بیرحمی اینها رو نبینه. احمق که چرز بکنم، باید کور باشه که بیرحمی اینها رو نبینه. براشون هیچ اهمیتی نداره. آقا مردم افغانستان در فقر، در مظلومیت، در ناامنی قوطه‌ورن. گروه های تروریستی قوی رو اینها میارن اونجا، مثل جریان طالبان، بعدش هم با انفجارات متعدد انقدر کشتار میکنن، دولتش رو مجبور میکنن بره طالبان رو به رسمیت بشناسه. اصلا مرزی اینها ندارن برای سبوعیت و وحشیگری. هر جا هم وحشیگری نکردن، منافعشون اقتضا کرده که وحشیگری نکنن. هر جا هم رفتار به ظاهر متمدنانه و مهربانانه نشان دادن، باز منافعشون اقتضا کرده. خب این وضع کفار است، نه عموم کفار، ائمه کفر به تعبیر قرآن، و کافرانی که از سر عناد و لجاج با دین این وضعیت رو پیدا کردن. نکته دومی که میخوام عرض بکنم این است که حالا که کافران اینقدر پلید هستن، دستور برخورد با کافران چگونه در قرآن کریم داده شده؟ ما یک کلمه داریم به نام جهاد، از کلمه جهاد غلیظ‌تر داریم به نام قتال، یعنی مبارزه کنید حتی اگر به ضرب و زدن و کشتن و کشته شدن هم بود باید مبارزه بکنید. نمیخوام بگم این تکلیف دینی ماست، از قرآن کریم هم استفاده میکنم، نه به دلیل این است که ما متشرعیم و اهل قرآنیم و از قرآن تبعیت میکنیم، بلکه این قتال یک ضرورت عقلانی داره و بعد منطق عقلانی این قتال رو هم خداوند متعال در قرآن کریم بیان میفرماید. اگر کسی این منطق قرآن رو قبول نکرد، تنها این گونه نیست که ایمان نداشته باشه، بلکه عقل هم نداره. دقت بفرمایید، عقل هم نخواهد داشت، چون خداوند متعال منطق قتال با کافران رو که اینقدر خطرناکن برای حیات بشر صریحا بیان می‌فرماید و بعد مقدار قتال با کافران رو هم برای ما مشخص می‌فرماید. بگذارید من دو نمونه از آیات قرآن رو که اتفاقا شبیه یکدیگر هم هستند در این باره برای شما قرائت کنم. می‌فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، آنقدر با آنان قتال کنید، آنقدر با آنان جنگ کنید که فتنه از بین برود. که دیگر اینها نتونن فتنه کنن. در سوره دیگری از قرآن کریم هم باز خداوند متعال بر این شیوه اصرار می‌ورزن، می‌فرمایند که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، در سوره انفال. در این آیه هم عین اون عبارت تکرار میشه. بعد نتیجه این قتالی که موجب میشود فتنه از بین برود را هم در هر دو آیه یکی اعلام میفرماید که اون رو در قسمت بعدی سخن خدمت شما قرائت خواهم کرد. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه یه معنای خیلی ظریف و روشنی داره. میفرماید انقدر با اینان قتال بکنید تا قدرت فتنگری از آنان سلب بشود، یعنی تا وقتی این ائمه کفر هستند در میان شما مسلمانان و در جامعه بشری فتنگری میکنند، انقدر آنان را بکشید که دیگر قدرت فتنگری نداشته باشند. اصلاً خداوند متعال قصد نداره کافران را از روی زمین برداره، اصلاً خداوند متعال قصد نداره کفر رو در زمین نابود بکنه. میفرماید با اینان قتال کنید چون اینها فتنه گرند، چون اینها فتنه میکنن و تا آنجا با اینها قتال کنید که فتنه نکنن. حالا اگه یه کافری بود فتنه نکرد، برای خودش یه کافری بود، دستور قتال که با او که داده نمیشه که. میدونید در زمان حضرت هم بعد از ظهور بعضی ها هستن ممکنه مؤمن نشن، جزیه ای بدن، به کسی هم کاری ندارن. خب آقا برای خودت آزادی، میخوای کافر بمونی کافر بمون. اما دشمنان دین اونها فتنه میکنن و خداوند متعال میفرماید شما با اونها مبارزه کنید، مبارزه سهمگین، که دیگه جرأت نکنن و قدرت نداشته باشن و نتوانن در میان شما فتنه بکنن. یکی از ریشه های فتنه در قرآن کریم در میان کافران ذکر میشه. ممکنه انواع دیگری هم از فتنه ها میان مؤمنین رواج پیدا بکنه، که نوع دیگری از فتنه هم سرچشمش نفاق، که من امشب نمیخوام در مورد نفاق صحبت کنم، میخوام در مورد فتنه هایی که ریشش کفره صحبت کنیم با هم دیگه. نفاق چگونه فتنه گری میکنه؟ یؤخذ من هذا زغصن و من هذا زغصن، حق و باطل رو با هم میامیزه، حرف حق رو مورد سوء استفاده قرار میده. ریشه فتنه بدعتی است که در دین میگذاره، ریشه فتنه اهوایی است که پرستیده میشه یا تبعیت میشه، هوای نفس خودش رو میپرسته، مقام پرستی میکنه. ما فتنه داخلی هم داریم در جامعه اسلامی، ولی فتنه خارجی که ریشش در دست کفار باشه در قرآن کریم غلیظ‌تر مطرح شده. البته اتقوا فتنتن هم در آیات کریمه قرآن آمده که بیشتر اشاره به فتنه داخلی داره. ما الان بحثمون فعلا اجالتن این نیست. خب ما از کافران انتظار فتنگری داریم. ما نتوانسته این دشمنان خود را زمین گیر کنیم در خانه های خودشان. هنوز آنها دنبال فتنگری در عالم هستند. کاری به کشور ما هم نداره. روسیه هم از فتنگری آنان در امان نیست، سوریه هم از فتنگری آنان در امان نیست، از یمن گرفته تا همه کشورهای دیگه، از کشورهای لاتین گرفته تا کشورهای آفریقایی، از سومالی گرفته تا جاهای دیگه، هیچ کدوم از فتنگری اینها در امان نیستن. اینها در کدام کشور فتنگری نمی کنن. رئیس جمهور یکی از کشورهای آمریکای لاتین اشاره می کرد به بازار سرطان که رواج پیدا کرده بین رئیس جمهورهای کشورهای آمریکای لاتین، و او رو منتسب می کرد به آمریکا که او داره این کارا رو می کنه. این فتنگری ها دعب آنان است. باید با آنان مقاتله کرد تا آنان نتوانن فتنگری بکنن. ما واقعا دشمن داریم، نه ما دشمن داریم، بشریت دشمن داره. نه اینکه بشریت دشمن داشته باشه، در هر جایی تنازع قدرت پدید آمد، وقتی پای کفر هم در میان بود، وقتی کار پای پلیدی روح هم در میان بود، کار فتنگری آغاز میشه. روحش پلیده که کافر شده، خب با این روح پلید حتما فتنگری میکنه که کار رو ادامه بده. و مردم جهان انقدر در آتش فتنه ها خواهند سوخت تا ریشه فتنه را بشناسند که کفر است و ائمه کفر. وقتی مردم انقدر در آتش فتنه ها سوختند که فهمیدن ریشه فتنه کفر است، اون وقت هست که آمادگی پیدا میکنن برای ظهور حضرت. اون وقت هست که اگر کسی در رأس مؤمنان بود میتواند بر جهان حکومت بکند. آن وقت هست که همه التماس میکنن از اهل ایمان که شما بیایید حکومت کنید بر ما. چرا میفرماید اکثر فرماندهان پای سپاه حضرت در جهان بعد از ظهور ایرانی ها خواهند بود؟ چرا مردم فرماندهی ایرانی ها رو خواهند پذیرفت؟ چون میفهمند و میدانند که این ایرانیان سابق بوده اند، سبقت گرفتن از بقیه در حرکت به سوی زندگی مؤمنانه، در حرکت به سوی این که مؤمنان را حاکم کنند. این روند باید اتفاق بیفته. حالا هرچه مردم دنیا زودتر بفهمند که اسیر فتنه اند چه بهتر. آنان که فهمیدن اسیر فتنه اند، هرچه زودتر از فتنه خسته بشوند و تقاضا داشته باشند که از فتنه خلاص بشوند چه بهتر، ظلم پذیر نباشند. هرچه آنانی که دوست دارن از فتنه خلاص بشوند زودتر بفهمند که ریشه فتنه کفر است چه بهتر. و هرچه آنانی که فهمیدن ریشه فتنه کفر است مبارزه خود را با سردمداران کفر و طاغوت شدت ببخشن چه بهتر، هزینه کمتری خواهند داد. آنگاه است که ما منتظر ظهور خواهیم بود. تا آن زمانی که معلوم نیست برای آدم ها که اسیر فتنه ها هستند و ریشه فتنه ها کجاست و مقاتله نکردن با ریشه فتنه ها، تا اون زمان مردم دنیا اسیر ظلمه هایی که نتیجه فتنه هست خواهند موند. دعای قبل در سوره بقره وقتی که دستور مبارزه با کافران فتنه‌گر را اعلام می‌فرماید، می‌فرماید والفتنه تو اشد من القتل، فتنه بدتر از قتل. فتنه این که بدتر از قتل، قتل رو همه می‌فهمند ظلمه. فتنه چرا بدتر از قتل؟ چون فتنه در ظاهر خودش ابتدا پیچیدگی هایی داره که این پیچیدگی ها ممکنه نشون نده که من جنایت کارانه وارد صحنه جامعه شما شدم. بعضی اسمشو میذارن یه اختلاف نظره، بعضی اسمشو میذارن یه تظاهراته، بعضی اسمشو میذارن یک اختلاف دیدگاه در مسائل سیاسی است که کارش کمی بالا کشیده به لشکرکشی های اجتماعی منجر شده. فتنه ظاهرش نشون نمیده که چقدر جنایتکارانه است، چقدر خونها به دنبالش ریخته خواهد شد مظلومانه. ای کاش فقط خونی مظلومانه به زمین بریزد. مگر ما در جبهه و دفاع مقدس کم شهید دادیم؟ شهدای ما که در به شهادت رسیدن مگه کم جوانهایی بودن؟ ما شهید دادیم، ولی از این که جامعه ما فتنه زده بشه جلوگیری کردیم. گفتیم خون میدیم اما اسیر فتنه نمیشیم. اگر اسیر فتنه شده بودیم هیچ یک از نوامیس ما در خانه های ما امروز امنیت نداشتن. ما اگر تسلیم شده بودیم از ترس مرگ و میگفتیم نمیخواهیم جوانان برنای ما به قتل برسن، تا امروز اسیر فتنه های بی پایانی بودیم که نمونهشو شما میتونید در کشورهای دیگه نگاه بکنید. شاید اگر مردم مظلوم منطقه مقداری شهید داده بودند در چند دهه گذشته و مقابل فتنه‌گران و ریشه فتنه‌ها ایستاده بودند، اینقدر کشورشون اسیر فتنه‌ها نبود که در یک روز پای تختشون 250 نفر در 15 عملیات تروریستی که برای زهر چشم گرفتن هست 250 نفر کشته و زخمی بشن. اینها نتیجه فتنه است. ناامنی بدتر از قتل، مرگ یک بار، شیون یک بار. میکشند یا کشتن، یکی دو نفر کشته شدن، ولی میفرماید فتنه بدتره، به ذلت میکشه روح تو رو، نابود میکنه هستی و حیات تو رو. و هر لحظه باید منتظر قتل‌های بی پایان باشی. این توضیح پروردگار عالمه. کافران تا هستن فتنه‌گری میکنن، آنقدر آنان را بکشید، آنقدر با آنان مقاتله کنید که نتوانن فتنه کنن. آنها فتنه بکنن، فتنه آنان بدتر از کشتن است. فتنه بدتر از قتله. این فتنه در جامعه وقتی ایجاد شد، جامعه را دچار فریب کرد، چه اتفاقهایی خواهد افتاد باید برگردیم. اما قسمت دوم آیه که در سوره بقره و سوره انفال هر دوبار باز به عبارتی قریب به هم و شبیه به هم تکرار شده اینه، می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. می فرماید مقاتله کنید با کافران تا فتنه گری نکنن. به چه نتیجه ای برسیم وقتی فتنه‌گری دیگر نتوانستند بکنن؟ یکونت دین و لله، همه دین برای خدا خواهد شد. وقت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید تأویل این قسمت آیه هنگام ظهور مهدی ما رو خواهد داد، یعنی جریان مقاتله با کافران که نتوانند فتنه‌گری بکنن کی ثمره خود را نشان خواهد داد؟ هنگام ظهور. یعنی جریان مقاتله با کافران و فتنه های آنان ثمره اش چه خواهد بود؟ ظهور حضرت. یعنی اگر شما بتوانید جلوی فتنه گری کافران را بگیرید، یک پارچگی، صلح، وحدت در حیات بشر رو خواهد داد. همه دین برای خدا خواهد شد و همه ادیان باطل نابود می شوند. همه یک پارچه یک سخن خواهند گفت و هم دل و هم اندیشه و هم دست خواهند شد در راه سعادت بشر. مژده ظهور داده است قرآن کریم در نهایت مبارزه با قاتل، با کافران فتنه‌گر. از این روشن‌تر چجوری باید خداوند متعالی داری برای ما توضیح بده؟ این آیات مربوط به صدر اسلام فقط نیست، دامنه زمانی آیات کشیده میشه تا ظهور حضرت. در آیه‌ای که در سوره انفال هست شما میخونید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. اینجا کلمه کله رو هم برای تأکید خداوند متعال اضافه فرموده است. مقاتله با کافران چون اینها کارشون فتنه‌گریه، با فتنه‌گری کار خودشون رو پیش میبرن، مبارزه با اونها تا برسد به آنجایی که حتی لا تکون فتنه. حتی لا تکون فتنه نتیجه فتنه نکردن اونها، نتیجه ناتوانی آنان برای فتنه کردن، ظهور حضرت خواهد بود. درباره فتنه داخلی در جامعه اسلامی نکته ای رو عرض بکنم، بدون این که توضیح اضافاتی بدیم که همه مطالب در ذهن شریف شما هست و سالهاست ما در درگیری با انواع فتنه ها هوشیاری فراوانی برای مردم ما ایجاد شده. چرا فتنه های داخلی زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینقدر مؤثر و کارگر می افتاد و می توانست حکومت ناب امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو اینقدر به چالش بکشه و حضرت رو در اوج مظلومیت قرار بده؟ و چرا ما امروز می توانیم با فتنه ها برخوردی قاطعانه تر و هوشیارانه تر و بصیرانه تر داشته باشیم. یکی از دلایل آن این است. درسته، من قبول دارم این سابقه 1400 ساله زندگی مؤمنانه بصیرتی به ما، به مردم ما داده است که نگو، و این تجربیات طولانی تاریخی تونسته معرفتی به مردم ما بده که در فتنه ها اسیر نشن. ترجیح مردم زمان ما بر مردم زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام امر بسیار روشن و مسلمی است. اما غیر از این موضوع توجه به واقعیت ها هم بکنیم. فتنه های زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام ارتباطش با فتنه‌گری کافران خارج از مرز یا کم بود یا نبود. اگر بود نامعلوم بود و اگر نبود هم که نبود. لذا در درون جامعه وقتی فتنه ای رخ میداد، مؤمن از کافر شناخته نمیشد، مؤمن از منافق بگو شناخته نمیشد. شاید اگر زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم کافران قدرتمند بودند و پنجه بر صورت جامعه اسلامی انداخته بودند و می آمدن از یزیدیان صریحا دفاع می کردن، مؤمنان یک مقدار به خودشون می آمدن، کار تشخیص براشون آسون تر می شد. ولی الان ما این امکان رو داریم. فتنه‌گری های داخل همیشه با یک نصرت الهی همراهه و اون نصرت طرفداری همون کفر مرکزی فتنه‌گر است از هر جریان نفاق ضعیفی، حتی اخیراً کفر فتنه‌گر از هر جریان مؤمنانه ضعیفی هم حمایت می‌کند. معلومه که ما انتظار بصیرت از خودمون باید بیشتر داشته باشیم. ما امکانات بصیرتمون بیشتر از این حرفاست. می‌فرماید در روایت هیچ نصرتی بالاتر از این برای مؤمنان نیست که مؤمنان ببینند دشمنان خدا چه می کنند. و وقتی می بینه دشمن خدا این چنین رفتار می کنه، انگیزه پیدا می کنه اون رفتار رو ترک بکنه. فتنه های داخلی ما همیشه سری در خارج از کشور داره. اوباما که عروسک دست نشانده صهیونیست است و اینو دیگه همه آمریکایی هم فهمیدن، چه برسه به همه اهل عالم، این عبارت او رو تکرار کرد. در یک همایش رسمی که توسط یکی از نهادهای مربوط به این نظام برقرار شده، ایشون رو دعوت میکنن به سخنرانی. نمیدونم ایشون رو به دلیل برجستگی سیاسی که ندارن یا درایت سیاسی که نداشتن یا وابستگی خانوادگی که داشتن با سیاسیون به چه دلیل دعوت کرده بودن. عبارتی که ایشون میگه این عبارت اوباماست. اوباما چی گفته بود چند ماه پیش؟ میگفتش که یادتون باشه جنبش های منطقه آغازش در ایران بود. فتنه جنبش سبز رو، فتنه‌ای که او اسمش رو جنبش سبز میگذاش، این رو داره سرآغاز میکنه برای جنبش های منطقه که به رو خودش نیاره داره نابود میشه، که فریبی برای افکار عمومی عالم باشه، الگو بودن انقلاب اسلامی رو تحت شعاع قرار بده. اونا خیلی براشون مهمه که اینو بر زبان جاری کردن که انقلاب اسلامی الگو نباشه. انقلاب اسلامی که الگو شده، تموم شده، رفته. طابقا نعل به نعل، محکمترین حرفهایی که به زبان دشمن جاری شده غیر از حرفهای تبلیغاتی، اقرارشون بوده که اینا همه دارن راه انقلاب اسلامی ایران رو طی میکنن. بعد او برمیگرده میگه جنبش های منطقه سرآغازش جنبش سبز بوده. این آقازاده هم برمیگرده میگه انقلاب های منطقه، جنبش های منطقه از جنبش سبز آغاز شد. چرا اینجوری میشه؟ چرا یک کلام میشن اینها با هم دیگه؟ چرا؟ خدایا ما رو مانند کوهی استوار قرار بده.